همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و با شما عزیزان میزبان عرفان گرانسنگ ایرانی اسلامی هستیم. در این برنامه با ابوبکر ابن شبلی، شاعر، فقیه و عارف نامدار ایرانی قرن سوم و چهارم هجری قمری، یکی دیگر از مفاخر ایرانی این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوبکر ابن شبلی، کسی که خود را کمترین خلق خدا می دانست، در سال 247 هجری قمری در سامرا یا بغداد چشم به جهان گشود. او اصالتاً خراسانی و اهل شبلیه، یکی از روستاهای اسروشنه ماوراءالنهر، منطقه‌ای بین سیحون و سمرقند بود. تذکره نویسانی چون سلمی و یاقوت هموی علت شهرت او به شبلی را نیز به دلیل انتسابش به این منطقه یعنی شبلیه دانستند. پدر شبلی حاجب بزرگ یا رئیس پرده‌داران خلیفه عباسی معتصم بود. شبلی نیز نخست حاجب موفق عباسی بود و سپس والی دماوند شد. گفتند پیش از آن که به تصوف روی آورد، یعنی زمانی که والی دماوند بود، از بغداد نامی دریافت کرد. شبلی همراه امیر ری و جمعی دیگر با آن نامه به دیدار خلیفه بغداد رفتند. خلیفه به رسم آن زمان به آنها خلعت بخشید. در راه بازگشت شبلی عطسه کرد و دهان و بینی خود را با آستین خلعت اعطایی خلیفه پاک کرد. همراهان این کار او را به گوش خلیفه رساندند. خلیفه خشمگین شد و خلعت را پس گرفت و پس گردنی به او زد و از امارت برکنارش کرد. شبلی در اثر این واقعه هوشیار شد و با خود اندیشید که اگر کسی خلعت خلیفه را چون دستمال استفاده کند، سزاوار عزل و تنبیه است. پس حال کسی که خلعت سلطان عالم خداوند سبحان را دستمال کند چگونه است و با او چه خواهند کرد؟ آوردند که شبلی بلا فاصله پیش خلیفه بازگشت و گفت ای امیر، تو که تنها یکی از بندگان الهی هستی، نمی پسندی که به خلعت تو بی حرمتی کنند، زیرا قدر و ارزش خلعت تو بر همه روشن است. این را بدان که پروردگار عالم خلعتی از دوستی و معرفت خیش به من بخشیده و هرگز نمی پسندد که من آن را در راه خدمت به یکی از بندگانش دستمال کنم. شبلی بیش از 6 سال و به روایتی دیگر 14 سال شاگرد جنید بود. جنید ابتدا او را به شاگردی نپذیرفت و او را به گدایی و پس از مدتی به حلالیت طلبی از مردم دماوند و خدمت مریدان توصیه کرد. در تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری آمده است که شبلی به ملاقات جنید رفت و گفت گوهر شناخت حق و رمز نزدیکی به او را تو می دانی، یا ببخش یا بفروش. جنید گفت اگر بخواهم بفروشم تو قادر به پرداخت بهای آن نیستی و اگر بخواهم آن را به تو ببخشم چون آن را آسان به دست آورده ای قدرش را نمی دانی. چاره این است که مانند من خود را در این دریا بیندازی تا با صبر و انتظار گوهر را به دست آوری. برای شناخت حق تعالی و به دست آوردن رمز نزدیکی به او لازم است که داد و ستدی کنی. شبلی پذیرفت. جنید گفت ابتدا یک سال گدایی کن و به هیچ کار دیگری مشغول نشو. شبلی یک سال در بغداد گشت و کسی به او کمکی نکرد و خیری نرساند. نزد جنید بازگشت و هر آنچه که در این مدت بر او گذشته بود برای او نقل کرد. جنید گفت اکنون که دریافتی در نظر مردم هیچ ارج و قربی نداری، قدر و ارزش خود را بدان. دل به آنها مبند و نسبت به آنها بی اعتنا باش. سپس به او تکلیف کرد چون مدتی امیر بوده و بر مردم ولایت می کرده است، نزد مردم دماوند برود و از آنان حلالیت بطلبد. شبلی به راه افتاد و خانه به خانه به دیدار مردم رفت و از آنها حلالیت طلبید. تنها یک خانه ماند که صاحبش در آن نبود. شبلی به نیت آن شخص ستم دیده 100,000 درهم پرداخت کرد. شبلی 4 سال بعد به محضر جنید بازگشت. می گویند که جنید در او نشانه هایی از جاه طلبی دید و 1 سال دیگر او را به گدایی فرستاد. شبلی حاصل این گدایی را هر روز به جنید می داد تا بین درویشان قسمت کند و شب گرسنه به خواب می رفت. پس از گذشت 1 سال جنید اجازه داد که شبلی به مجلس مریدان او وارد شود، آن هم تنها به این شرط که خادم اصحاب او باشد. شبلی پذیرفت و با بردباری 1 سال به اصحاب شیخ خدمت کرد. روزی جنید از او حال نفسش را پرسید. شبلی خود را کمترین خلق خدا نامید. اینجا بود که جنید عارف نامدار ایرانی از ایمان او مطمئن شد و او را تاج صوفیان نامید. روزبهان استادان دیگری را نیز برای شبلی نام برده است و برخی نیز او را شاگرد منصور ابن حلاج عارف نامی ایرانی دانستند. دکتر زرین‌کوب از مورخین بزرگ ایران معاصر در کتاب ارزشمند جستجو در تصوف ایران بر این باور است که شبلی با شطحیات، یعنی سخنانی که ظاهر آن خلاف شرع باشد، خود بخشی از سخنان و آموزه‌های حلاج را نشر داده است. شبلی خود نیز در آثارش به وحدت عقیدش با حلاج اشاره کرده و جنون خیش را مایه نجات خود و عقل حلاج را سبب شهادت او تلقی کرده است. شبلی شاگردان بسیاری تربیت کرد، اما برخی از محققان از جمله عبدالرحمن جامی شاعر نامدار ایرانی در کتاب نفحات الانس ابوالحسن علی ابن ابراهیم حسری را تنها شاگرد واقعی شبلی دانستند. به اعتقاد جامی شبلی ابوالحسن علی ابن ابراهیم حسری را مانند خودش دیوانه می نامید و بر این باور بود که میان او و حسری الفتی ازلی وجود داشته است. آنگونه که در تذکرة الاولیاء عطار آمده است شیوه سلوک شبلی با شاگردانش به این صورت بوده است که از شاگردانش می‌خواسته که توبه کنند و سپس به آنها سفارش می‌کرده است که بدون توشه راهی سفر خانه خدا شوند. شبلی در 87 سالگی درگذشت و در آرامگاه خیزران در بغداد به خاک سپرده شد. سال وفات وی را 334 یا 335 هجری قمری ذکر کرده اند. از شبلی تألیفی مستقل در دست نیست، اما سخنان، اشارات، مناجات، اشعار و حکایات ژرفی از او در تذکره‌ها آمده است. یکی از منابع معتبر سخنان و حکایات شبلی کتاب‌های عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. عطار علاوه بر بخشی که در تذکرت الاولیا به شبلی اختصاص داده و زندگی و مقام او را در عرفان و تصوف بیان کرده، در منطق الطیر و الهی نامه نیز برخی حکایات مربوط به شبلی را به نظم درآورده است. ابن عربی نیز در کتاب التجلیات الالهیه خود نوشته است که در دو مرتبه از مراتب تجلی با شبلی دیدار کرده است. وی همچنین در کتاب فتوحات مکی خود نیز از شبلی حکایات و سخنانی نقل کرده است. کامل مصطفی شیبی اشعار پراکنده شبلی را در مجموعه‌ای به نام دیوان ابوبکر شبلی گردآوری کرده است. محققان بر این باورند که شبلی در تاریخ عرفان ایرانی چهار ویژگی برجسته دارد. نخست این که او مانند بایزید بسطامی، عارف بلند پایه ایرانی، بر عشق تأکید بسیار داشته و از جمله سردمداران عرفان عاشقانه محسوب می شود. به اعتقاد عطار نیشابوری، از گفتگوهای او با جنید می توان دریافت که وی کشش حق یعنی جذبه الهی را مقدم بر طلب و کوشش بنده می دانسته است، در صورتی که جنید و یارانش کوشش بنده را سبب کشش حق می دانستند. دیگران که شبلی از جمله عرفایی است که افعال غیر متعارفش او را در ردیف عقلای مجانین قرار داده است، چنان که نوشتند او هر از گاهی به علت جذبه های شدید دچار دیوانگی می شد و او را به بیمارستان یا دیوان خانه می بردند. ابن عربی نیز در کتاب فتوحات مکی حالت او را با بهلول قابل مقایسه دانسته است. ویژگی دیگر شبلی آن است که او یک عارف شطح‌گوی است. عشق فراوان او به حق تعالی و بیخودی که در اثر این عشق بر او چیره می‌شد، موجب شده است که زبان او در بیان مضامین معرفتی و سلوکی زبانی پیچیده و دشوار باشد. شطحیات شبلی را ابو نصر سراج در کتاب اللمه و روزبهان در شرح شطحیات گرد آورده و شرح و تأویل کرده اند. و بالاخره ویژگی برجسته شبلی آن است که او در کنار عرفای همچون رابعه ادویه و زنون مصری از زمین سازان ظهور و گسترش ادبیات منظوم و عرفانی فارسی محسوب می شود. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.